أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، إنه خير الناصر. فمن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
بلغنا على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که آیا لا تنقض الیقین بالشک یا لا ینقض الیقین بالشک قطع موضوعی رو هم شامل میشه. حالا قطع موضوع چه موضوعی طریقی، چه موضوعی وصفی که شامل نمیشه. مرحوم آقای صدر کلام مرحوم آغازی ها رو مطرح میکنن که میگه فرماید مرحوم آغازی ها میفرماید که لا تنقض نهی است. یک، مراد از نقض هم نقض عملی است. دو، و مدلول کلام هم مقصود به نهی هم تحریم و نتیجه میگیرن که شما اون کاری که اگر یقین داشتید انجام میدادید، اون کار رو اگر شک داشته باشید طبق ادله استفاق نباید انجام بدید.
تحریمه
این نباید انجام بدید دیگه.
حرامه مثلا استثاق تورد نکنیم، احتیاط کنیم.
نه نه، یعنی به هر حال تحریم به اون معنا نیست، یعنی حرمت به اون معنای شکلی که نیست. عرض کنم خدمت شما، حالا ایشون فرموده اگر انسان یقین داشت هم آثار شرعیه خود یقین رو بار میکرد، هم آثار شرعیه متیقن رو بار میکرد. اطلاق دلیل اقتضا میکنه که در حالت شک هم آثار نفس یقین بار بشه، هم آثار متیقن بار. خب این تقریب کلام مرحوم آقای آغازی ها. مرحوم آقای صدر اشکالاتی رو مطرح کرده بودند. اشکال اولش بود که یا ما نقض رو به معنای ضد ابرام میگیریم، ابرامی که یقین نسبت با توجه به متیقنش دارد. خب این نتیجه این بحث این هست، یا نه نقض به معنی دفع رفع میگیریم. اگر به معنای در مقابل ابرام بگیریم، اینجا تنها یقینی که متعلقش رو اثبات میکنه شامل میشه. چون میگه نقض عملی، نقض عملی نکن یقین رو، یعنی اون ابرامی که یقین دارد و اون ابرام یقین منشأ می شود که شما بر طبق متیقن عمل کنید، اون ابرام رو در ظرف شک هم باقی بدان، یعنی همون عمل کردن بر طبق متیقن رو در ظرف شک هم بار کن. خب ما اینجا اشکال میکردیم که این بیان، حالا صرف نظر از مبانی بحث که ما مبانیش قبول نداریم، با پذیرش مبانی بحث و اینها، نتیجه این بحث میشه میگه شما ابرام یقین رو در ظرف شک هم بگو هنوز موجوده. ابرام یقین مقتضی عقلن، مقتضی عمل بر طبق یقینه، یعنی بر طبق متیقنه. و ابرام یقین یه نکته دیگه هم داره شرعن، اون اینی که آثار قطع طریقی رو شامل میشه، قطع موضوعی طریقی رو شامل میشه. قطع موضوعی طریقی از اون حیث که متعلق را اثبات میکند، از اون حیث موضوع حکم شرعی است. چون ابرام دارد و متعلقش را اثبات میکند، از اون جهت شارع او رو موضوع حکم قرار داده. میگه اون حکمی که به جهت ابرام یقین بر یقین بار میشود، چه اون حکم عقلن معلول ابرام یقین است یا شرعا معلول ابرام یقین است، اون حکم رو بار کن. که ما عرض کردیم طبق مبنای مرحوم شیخ در درر، حتی یقین وصفی هم همینجوره، یقین وصفی و یقین طریقی موضوعی طریقی فرقشون در این نیست که کاشفیت و طریقیت درش ملاحظه نشده. موضوعی طریقی کاشفیت تامه ملاحظه شده، موضوعی وصفی کاشفی مطلق الکاشف و مطلق الطریق. پس حتی در موضوعی وصفی هم ما در واقع می توانیم این مطلب رو بگیم. البته این نکته رو در نظر بگیرید، ببینید شما نگید این مطلب خلف فرضه، از یه طرف بگید اون دلیل رو شما موضوعی وصفی در نظر گرفتید، یعنی یقین به ما و طریق تام در موضوع ادله شرعی اخذ شده. چطور میشه که استثاب جاینشین یقین به ما و طریق تام باشه؟ استثاب که یقین تام نیست که. پاسخ مطلب اینه که این که ما میگیم که این یقین وصفیه، یعنی لولا قیام استثاب مقام الیقین وصفه، یعنی ظهور دلیل این است که از اون جهت که یقین وجود دارد، یعنی یک کاشف تام وجود دارد، شارع حکم رو بار کرده. می شود یقین رو، یعنی ظن رو بگی کاشف تامه، اشکالی که نداره شارع مقدس تنزیل کنه زن رو منزله کاشف تام، یعنی حکمی که لولا قیام الاستثاب فقط مال کاشف تام بود، با قیام استثاب در مورد استثاب هم میاد، کما که در تمام موارد تنزیل اینه. موارد تنزیل حکمی که لولا تنزیل بر منزل نیست و فقط بر منزلون علیه هست، برای منزلم بار میکنه. از طواف بالبیت صلاتون، ادله صلات طهارت رو فقط بر صلات ثابت کرده، بر طهارت که ثابت نکرده. از طواف بالبیت صلاتون میاد اون احکامی که صلات داره و لولا این دلیل اون احکام فقط هم مال صلات بوده، تعمیم میده. در مورد طواف هم میاد. بنابراین ما اینجا میگیم یقین تام، طریق تام احکامی رو دارد. این حکمی که یقین تام دارد، شارع مقدس با تنزیل زن منزله یقین تام، منزله طریق تام، اون حکم خود بار کنه.
هم استثاب جایگزینش میشه، هم امارات جایگزینش
میشه، همش میشه، مانعی نداره. چی؟
چرا از هم اول یه جوری لحاظ کردی که بعد از هم اول معلوم، یعنی اون وصفی لحاظ کردن
شده؟ نه، این بحث سر این هست که میخواد ببینید شما عدل تنزیلات چه شکلیه. شما چرا شما بگید از اول یه جوری ملاحظه بکنید؟ نه. که همه تنزیلات
همه رو شامل شده الان.
نه دقت بکنید، تمام تنزیلات، این اشکال در اون همه تنزیلات هست که لولت تنزیل حکم فقط برای مناظران علیه هست. جا. چرا با تن؟ این یک بحث زبانیه، لسانیه، یعنی نحوه بیان لسانیه. تفاوتش هیچ، یه موقعی از اول حکم رو رو مطلق طریق میبره، یه موقعی نه، اول حکم رو رو طریق تام میبره، دیگری رو نازل منزله طریقه،
به همه رو ملحق میکنه.
آره دیگه، اب نداره، چرا لغوه؟ چرا لغوه؟ نه دو جور بحث داره، این هست که نحوه بیان اینجوری میشه. ببینید نحوه بیان اینجوری میشه، یعنی شعار مقدس
چون سیم که
مگم اکشن علما دقت نکردی، دقت نکردی، بحث صلات، صلات درش طهارت معتبره، شعار بد میدی چیز دیگه نازل منزله صلات میکنه. بس بین این که از اول بگه صلات و طهار طهاره اشترت و فیهل، این حکم رو از اول تو هر دو ببره، یه که اول رو یک شو ببره و یک شو نازل منزله،
معمولش فرق نمیکنه چه از هم اول دو تا کلمه بگه چه دو منفصل بگه فرق نمیکنه.
بله
ولی اینجا فرق میکنه، چون از هم اول شما یه لحاظ زائدی داری
خرج. مهم نیست حالا نحوه بیان، علتی که این شکلی بیان کرده میخواد اهمیت چیز رو بیان کنه. مثلا این بگه این زنه خیلی زنه مهمیه، این استثابه خیلی مهمه، یعنی در واقع ببینید نه توجه فرمایید، اونی که یعنی در مرحله اول میخواد بگه اون هست که ما گاهی اوقات میگیم که فرض کنید باید این مطلب رو رئیس اداره امضا کنه، بعد ما میگیم که این هم نازل منزله رئیسه. بتونید از اول این شکلی بگید، بگید رئیس یا این آقا،
این درسته.
چرا اینجور بیان نکرد؟ بحث لسانیه، نه بحث معونه نیست، بحث شیوه بیانه. غرض این هست که اون رو بگیم اصل این فرعشه، اصلیت و فرعیت رو بیان کنیم، اون اصلیت و فرعیت رو بیان کردنش ما این بیانه دیم، بگیم اصل یقینه، اونی که زن و طریق از باب این که نازل منزله اون شدند این حکم رو بار کرده. یه شیوه بیانه که اصلیت و فرعیت رو میخواییم بیان کنیم. این خیلی مهم نیست که اینا، یعنی تفاوت این که یک حکم با لسان تنزیل بیان بشه یا منهای تنزیل بیان بشه، شیوه بیانها خودش مسئله‌ای داره. فرض کنید ما میگیم میتونستیم از اول بگیم که اکرمو مادر و خالتون رو، این یه جوره. یه موقع نمیگیم که مادرتون احترام کنید، بعد میگیم الخالتو کلام، این میخوایم بگیم اصل مادره و خالم از این جهت که نازل منزله او هست این احترام داره، که انعوه امثال اینها. خب این خودش یه نکته ایه، یعنی یه چیزی هست که اصلیت و فرعیت ملاحظه بشه. اینه که به نظر میرسه که عرض کنم حتی آیون تعبیر میکنن در قطع طریقی وصفی چیز جایگزینش نمیشه، نه مانعی نداره جایگزینش میشه، بستگی داره دلیل تنزیل به چه مقدار سعه داشته باشه. اگر دلیل تنزیل بگه کنهو طریق و تام، خب نظر منظرش میشه دیگه. و این مطلب خب این اشکال من و آقای صدر فرمودن که اگر ما نقض رو به معنای نقض عملی، نقض در مقابل ابرام بگیریم و میگیم ابرام یقین به متیقن در ظرف شک وجود داره، اون اشکال. اگر نقض رو به معنای رفع هم بگیریم، فقط مربوط به اصطلاح یقین های طریقیه، بعد ایشون اینجا بعد تحقیقشون میگن نهو حتی الاسانی که نقض من رفع از لا یشمل نقض العملی رفع الید من الاثار شرعیه للیقین و انما یکون رفع الید للیقین به معنا رفع الید ان آثار العقلیه من التنجیز و التعذیر و شاهد علا ذالک انه لا یستحسن عرفن استناد و نقض الى مالو توجد له الا آثار شرعیه و لیس له اثر التنجیز و التعذیر فلو یستحسن مثلا ان یقال لا تنقض الماء بالتغیر به معنا لا ترفع الید عن احکام الماء بتغیره آلا تنغز جنون شخص مجرد مضی مقدار من الزمان ایلا ترفع الید ان احکام جنونی من الحج و غیرهی به مجرد مضی زمان السر رو فی عدم شمول نقض العملی دلرفع الید ان الاثار شرعیه و ان موضوع الحکم لیس مقتضیا للعمل علا طبق الحکم حتی یکونو عدم العمل به رفعا عملیا له فإن اقتضاء شيئا للجرعی العملی انما هو عبارتون عن الاقتضاء العقلی له و هو منحصر في مسألة التنجیل و التعذیر فاليقین يقتضي عقلا جرعی العمل وفق متعلقی بالتنجیل و التعذیر و اما عبارتون عن الاقتضاء تشریعی له و هذا الاقتضاء انما یکون نفس الحکم و تشریع لا لموضوعه فالحکم لهو اقتضاء تشریعی ذاتن و مباشرتن للعمل متعلقه و اسناد الاقتضاء الى موضوعهی یکون به شیئن من المسامحت الواضحه التي لا تصحه اسناد النقض العملی الهی. بعد یه این قلت قلتی مطرح میکنه که بعد من حالا با من قلت و قلت کار ندارم. این مطلبی که ایشون اینجا بیان کرده به نظرم خیلی عجیبه. ایشون میگه که کنه نقض باید حتما متعلقش حکم باشه، موضوع الحکم نمیتواند متعلق و نقض باشه. ادله استثناء مثلا موضوعش متعلق الحکمه. میگه اون چیزی که تو ادله استصحاب هست یقین به طهارت را، یقین به طهارت را میگه نقض نکن. اگر یقین به حکم فقط اقتضاء عمل بر طبقش داره، اصلا همه ادله استصحاب میره زیر سوال. ادله استصحاب میگه لا تنقض الیقین به طهارت نکه کنت علی یقینن من طهارت که فشککت، الیقین به طهاره رو نقض نکن. الیقین به طهاره خب آثار شرعی داره، یه اون آثار شرعی رو بار کن. این که ایشون اصلا این چه مدل بحثه که ایشون میگه حتما مراد آثار عقلی شیء هست. اگر موضوع عرض کنم خدمت شما استصحاب یقین به حکم بود، حالا این حرفا بود یقین به حکم، حالا شمول ادله استصحاب نسبت به یقین به حکم خیلی معونه داره، یعنی انقلت و قلت داره. اونی که ابتداعا ادله استصحاب شامل میشه یقین به موضوع حکمه. میگه این یقین به موضوع حکم رو در با شک از بین نبر، یعنی بگو الان هم که نه یقین به موضوع حکم داری، حالا هر جور میخواید معنا کنید. بالاخره نقض به هر معنایی باید بگیرید، چه به معنای در مقابل ابرام بگیرید، در مقابل رفع بگیرید، هر چی بگیرید، متعلق فرد روشن قدر مسلم قدر متیقن ادله یقین به موضوع حکمه. بعد ایشون اینجوری بحث رو مش میکنن. این اولا. ثانیا این که ایشون میفرماید تنجیز و تعذیر مربوط به حکم است نه مربوط به موضوع حکم است، این عجیبه. مرحوم این که برخلاف مبنای خود آقای صدره، آقای صدر حالا یه مبنای مشهور دارن، مشهور میگن که عرض کنم خدمت شما آن چیزی که موضوع حکم عقل هست به تعذیر و تنجیز مرحله فعلیت حکمه. و برای فعلیت حکم یک حقیقت قائل هستن. ما هم همین قائل هستیم و میگیم همین جوره. ولی آقای صدر قبول نداره. آقای صدر میگن مرحله فعلیت یک توهم خیال، آن چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، جعل کلی به علاوه تحقق موضوعه. این دوتا که کنار هم قرار میگنن، عقل میگه معذریت و جزئیت میاره، یه جزءش جعل کلیه، یه جزءش عرض کنم خدمت شما وجود موضوعه. خب اینجا چطور شد فقط اون جعل رو شما مرحله فعلیتی شما قبول ندارید؟ اگه کسی مرحله فعلیت رو قبول داره، شما ممکنه بگید اصلا عدل استفاب ناظر نقض عملی مرحله فعلیت حکمه. حالا اون آی درسته نادرسته تطبیقش در این بحثم درسته یا نه کار نداره. ولی شما که اینو قبول ندارید چطور میگید که اون چیزی که تنجیز و تعذیر، موضوع تنجیز و تعذیر و مقتضی تنجیز و تعذیر هست حکمه؟ مراد جعل حکم هست، که جعل حکم به تنهایی موضوع برای تنجیز و تعذیر نیست. فعلیت الحکم هست که شما فعلیت الحکم رو قبول ندارید. جعل به علاوه تحقق الموضوع رو موضوع میدانید. چطور شد نسبت به این بگید اصلا موضوع تنجیز و تعذیر در موردش نمیاد؟ این به هر حال من بحث خیلی برام باعث تعجبه که اینجوری چطور این بحثا رو ایشون ترک کرده. بله؟ نه نه مبنای خودشون رو، مبنای خودشون بالاخره باید به بحث ستیزوکو باشه دیگه امثال اینها. به هر حال هر جوری نقض رو معنا میکنید، حالا بگید نقض و هر جور هم یقین رو معنا میکنید، یقین رو به معنی متیقن میگیرید، یقین رو به معنی خودش میگیرید، نقض رو به هر معنایی میخواد بگیرید، فرد مسلمش این هست که یقینه به طهارت داخل در این موضوع عدل استفاب. نه نه به اعتبار این که احکام بودش بار میشه،
به
اعتبار موضوع بودنشه، یعنی چون میخواد نماز رو تفسیر کنه، میخواد به اعتبار موضوع بودنه نه به اعتبار اون احکام تکلیفیه و امثال اینها. و این مدل بحثی که و اون حالا بعد من در اون صحبت میکنم، یه نکاتی داره که از کل این بحث اون با یه نکتهی هست کل بحث از زیر رو میشه. خب این چه مدل بحث هست من نفهمیدم. ببینید یه نکته ای رو اینجا من عرض بکنم. مرحوم آقای صدر اینجوری لا تنقض الیقین به شک رو معنا میکنه، میگه که اون کاری رو که عرض کنم خدمت شما، مرحوم آقاضی ها اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه که اصل کلام مرحوم آقای صدر اینجوری ترسیم میکنه که شارع مقدس با دلیل استفهام میخواد تنجیز و تعذیر رو که یک حکم عقلی هست بر مستفهم بار کنه. به نظر میرسه دلیل استفهام جوهرش جعل حکم مماثله. و اون حکم مماثلی که ابتداءً شارع مقدس یک حکم مماثل جعل میکنه و اون حکم مماثلی که جعل میشه موضوع حکم عقل هست وجدانن. یه نکته توجه بفرمایید، دلیل استصحاب نسبت به مسئله تنجیز و تعذیر که یک حکم عقل هست آیا جنبه حکومت داره یا جنبه ورود داره؟ دلیل استصحاب میخواد چیکار کنه؟ آیا دلیل استصحاب مستقیماً تنجیز و تعذیر رو میخواد ایجاد کنه؟ به نظر میرسه تنجیز و تعذیر همچنان که مرحوم نایی هم اشاره میکنند، تنجیز و تعذیر امر اعتباری نیست که شارع مقدس بتواند این امر رو محقق بکند. شارع چیکار میکنه؟ شارع میاد یک حکم ظاهری اینجا ایجاد میکنه. این حکم ظاهری موضوع وجدانی حکم عقل هست به تنجیز و تعذیر. شارع عقل انسان میگه که هر چیز، هر حکمی که از جانب شارع آمد، این حکم رو بر طبقش رفتار کن. حکم الزامی هست، منجز عقلیه. حکم ترخیصی هست، معذر عقلیه. این تنجیز و تعذیر امر اعتباری نیست که شارع منجز اعتباری جعل کنه، معذر اعتباری جعل کنه. روح قضیه رو میخوام بگم، از جهت لسانی ممکنه لسان ما جعل المعذر و جعل المنجز باشه، بحث لسانی نیست. روح قضیه اینه که شارع میاد یک حکم ظاهری مماثل حکم واقعی جعل میکند و این حکم ظاهری که جعل میشود، این حکم موضوع حکم عقل هست به تنجیز و تعذیر. بنابراین اینکه ما ادله استصحاب میگه لا تنقض الیقین بشک، اگر یقین ما به حکم تعلق گرفته باشه، میگه شما شک دارید که نماز جمعه ای که در عصر حضور واجب بوده در عصر غیبت هم هنوز واجب هست یا واجب نیست؟ میگه بگو واجبه. بگو واجبه یعنی چی؟ یعنی من یک حکم ظاهری مماثل همون حکم واقعی جهل میکنم. اگر در مورد عرض کنم خدمت شما موضوع حکم هم، در مورد موضوع حکم هم جوهر قضیه این هست که من حکم این موضوع رو مماثلش رو اینجا جهل میکنم، مماثل این حکم موضوع رو من اینجا جهل میکنم. پس بنابراین آن چیزی استصحاب جوهرش جهل حکم مماثله و این جهل حکم مماثل همچنان که در مورد احکام متیقن تصویر میشود، در مورد احکام یقین هم تصویر میشود. یعنی شارع مقدس میگه یه موقعی یک حکمی طهارت داره و اون صحت صلات محض. شارع مقدس میگه من این صحت صلاتی که بر طهارت واقعی هست، بر طهارت مشکوکم رو بار میکنم. یه موقعی نه، جواز قضا که حکم یقین به حقانیت طرفین هست، محکوم الله هست، جواز قضا رو من بر یقین در جایی که شما استصحاب مثلا داشته باشید بار میکنم. قبلا این آقا مالک بوده، الان نمیدانیم مالک هست یا مالک نیست، استصحاب مالکیتش میخواد جواز قضای قاضی رو اثبات کنم. یعنی این چی؟ یعنی همون جواز قضایی که در صورت علم به مالکیت واقعی بار میشد، در جایی که استصحاب هم اقتضا میکنه که طرف مالک باشه اون رو هم بار کن. معنی اینه چه اشکالی داره، چه گیری داره در اینجا؟ که یعنی در واقع ما آثار شرعیه مستصحب رو میخواییم بار کنیم، یقین رو میخواییم بار کنیم. آثار شرعیه یقین، یه سری آثار شرعیه متیقن هست که به یه معنا اثر شرعیه یقینه، یه سری آثار شرعیه نفس یقین هست، اون رو میخواییم. این که شما میخوایید بگید که استصحاب اثر عقلی رو بار میکنه، درسته استصحاب در جایی که یقین موضوعی هست بالمعال اون اثر عقلی رو بار میکنه، ولی استصحاب ابتداءً آن چه کار میکنه که اون اثر عقلی بار بشه؟ استصحاب میاد یک حکم مماثل جعل میکنه و با جعل حکم مماثل تنجیز و تعذیر حقیقتاً موضوع پیدا میکنه، چون تنجیز و تعذیر حکم عقلی هست که موضوعش مطلق الحکم است، چه حکم واقعی چه حکم ظاهری. و اینجا میاد حکم ظاهری رو ایجاد میکند شارع مقدس تا تنجیز و تعذیر واقعا موضوع پیدا کنه. حالا این حکم ظاهری که میخواد ایجاد کنه ممکنه حکم واقعی متیقن باشد، ممکنه حکم واقعی یقین باشد. چه حکم واقعی یقین باشد چه حکم واقعی متیقن باشد، ابتدا یک حکم ظاهری شرعی ایجاد می کند و این حکم ظاهری شرعی که ایجاد می شود موضوع برای تنجیز و تعذیر قرار می گیرد. و حالا این تازه در احکام تکلیفیه، در احکام وضعیه هم همینه. در احکام وضعیه اون چیزی که ابتداءن شارع میگه، میگه که من فرض کنید که قبلا این لباس پاک بوده، شارع مقدس میگه الانم پاکه. الانم پاکه یعنی چه؟ یعنی من یه طهارت ظاهریه اینجا جعل کردم. این طهارت ظاهریه، یک طهارت ظاهریه منشأ می شود که یک حکم ظاهری به جواز صلات ایجاد شود و اون حکم ظاهری به جواز صلات موضوع حکم عقل است به تنجیز و تعذیر. تمام احکام ظاهریه هم، احکام وضعیه هم در نهایت باید برگردن به یک احکام تکلیفیه‌ای که اون احکام تکلیفیه موضوع حکم عقل هستن به تعذیر و تنجیز، ولی با واسطه. تو احکام وضعیه که بعد مثلا باز واضح داره که مستقیم به اون تعذیر و تنجیز نمیرسه. بنابراین به نظر میرسه که تعذیر و تنجیز رو که ایشون اینجا پاشو وسط کشیده، این تعذیر و تنجیز نتیجه دلیل استصحابه، مفاد اولیه دلیل استصحاب جعل و تنجیز و تعذیر نیست. شارع مقدس کاری میکند، نتیجه اون کار این میشود که تعذیر و تنجیز عقلی حقیقتا تحقق پیدا میکند. این و این مسئله مرحوم آیناینیه جایی مسئله رو میگه، میگه تعذیر و تنجیز قابل جعل نیست، امر اعتباری نیست که قابل جهله. این مطلب درست هست و درست نیست، جوهرن درست نیست. یعنی تعذیر و تمجید یه چیزی نیست که شارع مقدس بتونه ایجادش کنه. هویت تعذیر و تمجید امر اعتباری نیست که بتونه اعتبار کنه یا اعتبار نکنه، ولی بعدی وقتا بحث لسانی باشه، شارع مقدس به لسان جعل المعذر، لسان جعل المعذر وقتی کرد، این لسان جعل المعذر یعنی اون حکم رو من ایجاد کردم که نتیجتاً معذر حقیقتاً ایجاد بشه. یعنی دو بحثه، یه بحث این که معذریت و منجزیت رو شارع بخواد حقیقتاً محقق کنه، اون دست شارع مستقیم نیست که اون تعذیر و تمجید رو بخواد، باید موضوعش رو که حکم هست ایجاد کنه، با ایجاد کردن حکم اون موضوع ایجاد میشه. ولی حتی لسانی مهم نیست، بحث معمول به تعبیر مرحوم آقای سچ سیاقت بیانی تعبیر میکنه، که سیاقت اگر اون نگینی بخواد حتی سیاقت بیانیش رو هم انکار کنه که شارع مقدس نمیتواند به لسان جعل المعذر و به لسان جعل المنجز مطالب رو بیان کنه، خب مثلا مثلا درسته.
مثلا ما بگیم استحساب جل و تنجیز میکنه یا جل و تعبیر میکنه، اشکال داره؟
حقیقتا تنجیز و تعبیر جعلی نیستن. آخر بحث یه موقع لفظه، یعنی لسان چه شکلی هست خب مهم نیست، بحث اینه که حقیقتا تنجیز و تعذیر از امور مجهوله نیستن، امور اعتباریه نیستن.
ایشون
مگه ادعاش این نباشه؟ اگر ادعاش این نباشه، حرفا همش بیخوده، کل این بحثا میره زیر سوال. یعنی ببینید، اگر ایشون میخواد بگه که دلیل استصحاب میخواهد تنجیز و تعذیر عقلی رو ایجاد کنن، بحث اینه که تنجیز و تعذیر عقلی رو چجوری ایجاد میکنه؟ مستقیما میخواد تنجیز تعذیر رو بار کنه، این که نیست. به وسیله حکم مماثل جعل کردنه. وقتی حکم مماثل جعل کردن باشه، چه فرقی داره که حکم مماثل حکمی هست مال متیقن باشه یا مال یقین باشه؟ کل این بحث به هم میریزه، اصلا چارچوب بیانیشون به هم میریزه اگر ما با این نگاه بحث دنبال کردیم.
دیگه استحسان عرفی نداره که نقض رو به موضوع نسبت داد، بگیم فلا یستحسن مثلا یا قلاتن.
نه، حالا اون که یه مرحلهش، اون یه مرحله دیگه. نه، اون یه مرحله که من گفتم که اصلا حتما باید به موضوع نسبت داده بشه، عدل استحسان همینه، اون که هیچی. من اون این اشکال دیگه است. یک اشکال این بود که اصلا این چه مدل بحثه، جایی که یقین قطعا به موضوع تعلق گرفته. هر جور میخواید مشک کنید اینو باید یه جوری توجیه کنید، چون این ادله استصحاب این شکلیه. هر یقین میگید نقض استصحاب نداره، استصحاب داره، هرچی بالاخره اینو باید توجیه کنید. اون یه مرحله بحثه، یه مرحله بحث اصل این شیوه بحث رو که ادله استصحاب میخواهد تنجیز و تعذیر که حکم عقل است و حکم یقین طریقی است او را بار کند، اون یه مرحله بعدی است. این دوتا رو حالا ملاحظه بفرمایید تا بعد. حالا بعد از ظهر کلمات مرحوم آقای سعد را تو همین مباحث الاصول از اول این بحث ملاحظه بفرمایید یه بار بخونیم. من اللهم صل علی محمد و آل محمد.